متشکر دوست. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ واقعا؟ برین بشین؟ خیلی سوالات. سلام. سال قبل من حامی دو تا پسر شدم که مشکلاتی داشتن. یکی از پسرها رو به واسطه مادرش باش آشنا شدم و حامی شدم که کمی توی اخلاق و رفتارش مشکل داشت. پسر دیگه در برقراری ارتباط با اطرافیان مشکل داشت. اسم من مهدیه. چجوری پیداشون کنم؟ چون سال قبل مشکلی برام پیش اومد که نتونستم ارتباط داشته باشم، گمشون کردم. اگه اینجا هستن صداشون بزنین. اونایی که پارسال تو باغ نور بودن، آقا مهدی حامیشون شد، اینجا هستن؟ مهدی نیستن. خیلی خوب. شارژ و شاداب باشین. اگر دختری در زمان مجردی با پسری دوست بوده، حالا پشیمون شده، قطع رابطه کرده، توبه کرده، چیکار کنه که یاد و خاطرش رو فراموش کنه تا بتونه ازدواج کنه؟ چون هر وقت خواستگار میاد یاد اون پسر میفتم، نمیتونم بهش فکر کنم. هر شب که میخوای بخوابی توی رخت خواب دراز بکش، چشماتو ببند، دو ثانیه چهره اون پسر رو ببین، یک دو سیاهش کن، سیاه سیاه، و این تصویر سیاه رو از ذهنت ببر بیرون. تو اون فیلمی که داری تو ذهنت میبینی به سمت آسمان، هرچی داره میره بالاتر، کوچولو کوچولو و کوچولوتر بشه. وقتی توی آسمان محو شد، یه نقطه‌ای برگردون از آسمان به سمت خودت، سفید، بزرگ بزرگ بزرگتر میشه، میاد تو ذهنت، همه ذهنتو سفیدی میگیره، نور میگیره. چند دقیقه به این نور خیره شو. دوباره از اول تصویر اون پسر رو میبینی، دو ثانیه سیاهش میکنی، محوش میکنی، سفیدی چند دقیقه تا خوابت ببره. به طور میانگین 3 هفته طول میکشه تا از ذهن شما خارج بشه. خانم 32 ساله که سال 82 شوهرم فوت کرده، الان با پسر 13 سالم زندگی میکنم. تصمیم به ازدواج گرفتم. خواستگاری دارم 45 ساله، مهندس ساختمان، سالم از نظر احساسی باز، اما فکر میکنم کمی دروغ میگه. خودم مقداری از این اختلاف سن ناراحتم. جلسه اول که دیدمش خواستم ردش کنم، به هم گفتن کمی فکر کن، چون بچه داری، بیوهی، نباید زیاد به اختلاف سنی اهمیت بدی. هرچه به او اصرار هم میکنم با خانواده بیاد و موضوع به پدر مادرش بگه، بهانه میاره. نمیدونم دلیلش چیه. خانوادهشو نمیاره. 1. احساس میکنین دروغ میگه. 2. اختلاف سنیتون انقدر. 3. و اینجا ننوشتید که ایشون برای بار اول میخواد ازدواج کنه یا نه، ولی به نظرم میاد نه، ازدواج همچین جالبی نیست، چنگی به دل نمیزنه. درسته که شما بیوه هستی، درسته که نباید خیلی سخت بگیری، ولی زیادی آسون گرفتنم غلطه. برای بار دوم ممکنه شما یه لطمه احساسی بخوری. نه، من کمی نگرانم، فکر میکنم ازدواج جالبی از کار در نیاد. البته معیارها رو که میگم، تو جنبندی معیارها یه روش یادتون میدم، خودتون با اون روش تصمیم بگیرید. من یه بار ازدواج ناموفق داشتم، 2 ماه عقد بودم، به دلیل ناسلامتی روان آن آقا جدا شدم. فقط هم عقد بوده. آیا میتونم با فردی که تا حالا ازدواج نکرده ازدواج کنم؟ میدونید ما انسان ها یکی از رفتارهای زشتمون چیه؟ همیشه همه رو محکوم میکنیم. من مطمئن نیستم که این آقا ناسلامتی روان داشتن، شما اینجا نوشتید، چون بارها و بارها و بارها مورد مشاوره داشتم. خانم یا آقا اومده همچین چیزایی رو درباره اون گفته، گفتم خب اونم بیاد من ببینمش، دیدم خیلی هم سالم بوده. اگر واقعا ایشون عدم سلامتی روان داشته، یعنی مورد روان درمانی بوده، دارو مصرف میکرده، بله میتونین با کسی ازدواج کنین که تا حالا ازدواج نکرد. ولی اگه این وصله‌ایه که شما بهش میچسبونین، فردا با یکی دیگه هم ازدواج میکنین، میگین دومی هم این دیوانه است. آیا کلن ازدواج فامیلی دور جایز است؟ دور و نزدیک و اینا رو فکر میکنم امروز بهش میرسیم، درباره ازدواج فامیلی صحبت میکنیم.
دقیقاً 21 سال دارم، از سربازی معافم، منزل پدرم زیرزمین مسکونی داره، نظر دوستای نزدیکم اینه که به بلوغ فکری رسیدم، خودم احساس نیاز شدید به ازدواج دارم، خلاهای عاطفی زیادی دارم، شدیداً احساس نقص میکنم، احساس نیاز به مکمل. قراره بریم پنجشنبه منزل یه خانواده‌ای که پدر و مادرم دخترشون رو پسندیدن، میریم همو ببینیم، اگه مناسب من بود اقدام خواستگاری کنیم. توصیه به ازدواج میکنید با توجه به سنم و اینکه شغل ندارم، درآمدم ندارم، آیا این کار درسته؟ بریم ببینیم بعد مطرح کنیم. نه، درست نیست. اصلا سن 21 سال سن مناسبی برای ازدواج نیست. امروز میگم سن مناسب ازدواج آقایونو. و وقتی شغل نداری، نه، برای چی بری؟ همین الان اگه شما یه خواهر داشته باشی، یه آقای بیاد بگه شغل ندارم، خواهرتونو بدین به ما، خوب دادین به تو، شام چی میخواییم بخورین؟ هوا؟ طولانی نوشتین چرا اینقدر؟ با تشکر از مباحث مفیدی که در این جلسه مطرح میکنید، شما در بحث کفیت فرهنگی بیشتر روی تفاوت فرهنگ و آداب و رسوم شهرها با هم متمرکز شدید، در صورتی که حتی در یک شهر هم همین آداب و رسوم از موانع ازدواج و از موارد ایجاد مشکل بعد از ازدواج است. متاسفانه شهر ما یعنی اصفهان شهری است که اهالیش شدیداً پایبند رسومات ازدواجند. صدای چی؟ با حال اونو گوش کنیم. شهر ما شهری است که اهالیش شدیداً پایبند رسومات ازدواجند، در حدی که اگر یکی از این رسومات اجرا نشود، طرف مقابل در حد یک جانی شناخته می شود. فکر میکنم غلوف کردنیشون. یک سری از رسم‌های این شهر مثل قلیان مادر داماد چیه؟ چی هست؟ چی کارش میکنن؟ توش یه قلیون مال مادر دامادی میکشن همه؟ مادر داماد توش سکه میذاره؟ خب؟ مادر داماد قلینو میذارن جلوش، بعد یه سکه هدیه، سکه طلا. بابا خیلی باحال این شما. مثل قلیان مادر داماد یا شربت مادر داماد، این دیگه چیه؟ آقا توضیح بده ببینم شربت مادر داماد چیه اون وقت؟ یه شربت تو ظرف میارن میدن مادر داماد میخوره، بعد دوباره سکه میده. آقا شما چپ راسته. خب، یا پشت پای عقد برای داماد، اینا بی‌انصافیه و یک انسان بافهم ازش بعیده اینها به نظر مسخره میاد. بعد بگم رسومات این شهر به نفع خانواده‌های پسران است. شما رو به خدا تو سخنانیاتون تذکر بدین که این رسما رو پیران عثمان نکنید، خوشبختی از ما جوانان نگیرید. اگه پدری بخواد دخترشو در اصفهان شوهر بده، بعد تاجر باشه، تا از پس جهیزیه و رسومات برمیاد، ولی از زمانی که جهیزیه دختر چوب گربزنی نداشته باشد. جلال، این نامه پر رمز و رازه. بیایید کمی خدایی باشیم و ازدواج رو مقدس بدانیم. من چون واقعا نمیدونم این چقدر صحت و سقم داره، اونجاهایی که آو، پس اینو من یادگاری میبرم، مراسم قلیون کشون مادره، نمیدونم داماد، اگه اینا درسته من به اینا میرسم توی مراسم عقد و ازدواج و اینها. کلی تذکرای جدی بهتون میدم که تو رو خدا از این کارا نکنید، بذارین میرسیم بهش. 3 سال پیش پسر یکی از دوستان خانوادگی ما تصمیم داشت به خواستگاری من بیاد، اما به دلیل ابتلا به سرطان منصرف شد. در این 3 سال رابطه ما با این خانواده قطع شد، اما من با وجود بیخبری تو این 3 سال یه لحظه هم نتونستم فراموشش کنم و همیشه از شدت دلتنگی عذاب میکشیدم. حالا این آقا برگشته، چون داره رو به بهبودی میره، در حالی که من الان خواستگاری دارم که بیشتر ملاک‌ها و معیارهایی رو که در نظر داشتم و داره. قرار بود چند وقت دیگه ازدواج کنیم، اما با آمدن این آقا نمیتونم به کسی دیگه ای فکر کنم. تنها برتری خواستگار جدید صداقت بیشترشه و مهربانتره. من چی کار کنم؟ این دوتا چیز کمی نمیگه، همچین صداقت و مهربونم. خیلیه این دوتا. دوست من، قطعا ازدواج با دومی به نفته، و از نظر علمی اونایی که سرطان دارن درصد بالایشون درمان نمیشن، زمان مرگشون به تأخیر میفته. هنوز پزشکی پاسخ قاطعی برای درمان سرطان نداره، در موارد نادری درمان میشن. خب اولی بعد از 3 سال که از سرطانش گذشته معلوم نیست 6 ماه دیگه دوام بیاره، یعنی روبه بهبود میره یعنی چی؟ و وقتی دومی صادقتر است و مهربانتر، خب طبیعیه که دومی. من نگفتم یه سرطانی از یه حقایی باید محروم بشه، ولی این عاقلانه است. اگه کسی قراره 2 سال دیگه فوت بکنه، هیچ منطقی نمیگه این ازدواج بکنه. 2 سال بعد یه زن میمونه با یه بچه، اون وقت اینو شکارش کنه؟ من توصیه به ازدواج با دومی میکنم، اگه همه این چیزایی که نوشین همینی که نوشتین باشه. و چجوری فراموش کنین اولی و همون روش سیاه کردن که گفتین. بپذیرین که من اینو نخونمش، خط ریز نوشتین که اصلا خیلی طولانی میشه خوندنش. آها دیگه نگین قلیون مادر شوهر. سلام بر اصفهان. من به همان صورتی که شما گفتین ویژگی‌های همسر آینده‌مو واسه خدا نوشتم. مطمئنم روزی با چنین فردی ازدواج میکنم، ولی والدینم مرتب منو وادار میکنن که خواستگارایی که زنگ میزنن رو قبول کنم. منم مخالفت میکنم و میترسم این مخالفت باعث کدورت بشه تا زمانی پدر و مادرم رو بکنم. دقیقا اینو نوشتم، تا زمانی پدر و مادرم رو بکنم، که خودتان میدانین خیلی نادرست است. خب بعد کندن مامان بابا خوب نیست. نمیدونم چیکار کنم. منتظر همان شخص مورد نظر باشم، یا با پدر مادرم مخالفت کنم، یا هرچی اونا گفتن قبول کنم. نه بذارین خواستگارا بیان. خب فرد مورد نظر میتونه یکی از همین خواستگارها باشد. چرا مردم فکر میکنن خواستگاری یعنی ازدواج؟ همچین چیزی نیست. خواستگاری یعنی یک زمانی برای بررسی رسمی که آیا ما ایشون و این خانواده رو و اینها من و خانوادم رو میپسندیم برای شراکت زندگی. خواستگاری که به مفهوم ازدواج نیست. بله بذارین خواستگارا بیان، شاید یکیشون همون ویژگی‌هایی که تو نامه شما بود رو داشته باشد. نظر شما درباره جفت بودن ستاره‌ها و اسم زوجین در حروف ابجد چیه؟ ببینید من اینا رو قبول ندارم، اینا بیشتر رنگ و بوی خرافه دارد. یه چیزی باید یا جنبه علمی داشته باشد که ما بپذیریمش. جنبه علمی هم این نیست که یه استاد دانشگاه لطف کنن نظر شخصشون رو بگن ما بپذیریم. باید تو مراحلی که یه چیزی به عنوان علم پذیرفته میشه قرار گرفته باشه، یا جنبه دینی داشته باشه. ما تو روایاتمون توی اینها دیده باشیم علی علیه السلام فرمودن هر گونه استفاده از ستاره ها، هر گونه استفاده به غیر از جهتیابی شرعاً حرام است. روایت علی علیه السلامه. با ستاره بگن نمیم تو چیچیه دم به قمر در عقرب تو با اون جفت نیست، نمیم اسم مادر تو بگو ابجدتون. اینا به نظر من بازیه. نه دین چنین چیزی رو قبول داره نه علم. خرافات محضه. دختر 21 ساله با توجه به سنی که دارم قبلا کسی رو دوست داشتم، ولی خانواده مخالفت کردن. از اون به بعد از هرچی پسر بدم میاد، همه میگن ازدواج کن علاقه من میشی. من استدعا دارم منو راهنمایی کنید که چجوری به جواب دادم با خواستگاران فکر کنم، علاقه پیدا کنم با علاقه. بعدم نوشتن Have a nice time. دوست من، ما میگیم در روانشناسی وقتی چشماتونو ببندین چیزی رو به شکل فیلم توی ذهنتون مرور کنین، عین اینکه دارین تلویزیون میبینین. ذهن شما فریب میخورد. ذهن من و شما نمیتونه فرقی بین تصویری که این تو میبینیم با واقعیت قائل بشه. این یکی از یافته‌های مهم علم روانشناسیه. من اگه الان اینجا بیستم سخنرانی کنم یا نه توی هتل رو تختم دراز بکشم، تو ذهنم فیلم خودم رو در حال سخنرانی ببینم، ذهن من هیچ تمایزی بین این دوتا قائل نمیشه. میگه تو رفتی سخنرانی کرد. پس برای اینکه یه چیزایی رو ذهن ما نسبت به اون واکنش نشون نده، میتونیم به صورت تصویری مرورش بکنیم. من از هرچی پسر بدم میاد، از هرچی خواستگار بدم میاد. خواستگار نگو، لهش بگو خواستگار. خب هر شب که میخوای بخوابی توی ذهنت ببین خواستگار پشت خواستگار داره میاد خونتون و مثل سریال جومونگ اینا همینجوری ببر جلو و نمیخواد چهره خواستگاری رو ببینی، فقط یکی که هیبت مردی رو داره. همین، ببین خواستگار میاد، ببین نشستین، ببین چشات داره برق میزنه، ببین خوشحال، گل از گلت شکفته و ذهن شما فریب میخورد. بعد واقعا میبینی که اون واکنش ذهنی رو دیگه نشون نمیدی. که خب توضیحش دیگه مفصلتر از این کافیه فکر میکنم. خب یه دونه سوال دیگه جواب بدیم و فعلا بسه. میثم احمدی هم بره اون بیرون. من پیش شما آمدم، از شما درباره کار کردن خانم ها پرسیدم، جواب نگرفتم. سوال من اینه که اگه خانم ها کار کنن، وظیفه شغلی و مالی زن برای اداره زندگی چگونه است و درآمدی که به دست می آورد چگونه عمل بکند؟ مرد چه وظیفه ای دارد به غیر از مواردی مثل بیمارستان و مهد کودک که لازم خانم باشن؟ خب دوستی که اومدی از من سوال کردی، گرچه سوالش ربطی به کلاس ازدواج نداره، شما زیادی مردی، خیلی مرد سالاری، آمدی آنچنان به من یه آمار غلطی دادی که 60-70 ساله که کار کردن خانم‌ها رسم شده و اینم از غرب اومده. گفتم دوست من، ما ایرانی ها خیلی آمارسازیمون خوبه. چی 60-70 ساله؟ زمان رسول الله 1400 سال پیش خانم فاطمه سلام الله علیها، آقا علی علیه السلام آمدن پیش پیامبر، یا رسول الله کار خانه و بیرون رو بین ما تقسیم کن. این نشون میده که کار کردن خانم ها خارج از خونه رایج بوده، وگرنه تقسیمی نداشت. خب معلومه که زن تو خونه است، مرد بیرونه. یا رسول الله شما تقسیم کنین. این آماری که شما تو ذهنت ساختی که 70 سال خانم ها کار میکنن غلط. خانم ها مثل مرد ها آزادی دارن، انسان هم میخواد کار کنه کار میکنه، چه ارتباطی هم به مرد نداره. منتها وقتی میخوایم ازدواج بکنیم، تو شرایط ضمن عقد، توی آنچه که در عقدنامه نوشته میشه، خانم میتونه شرط کنه، بنویسه و امضا کنن من کار میکنم، جزء شروط عقد منه، نمیخوای نخوا. و اگر این کار خلاف دین ما بود، تو عقدنامه جایی نمیذاشتن که هر کس شرطی رو داره اضافه کنه. پس این کار دینیست، شرعیست، خداییست. خانم میتونه کار بکنه. شمایی که خیلی مدعی هستی که خانم فقط بعد مهد کودک و بیمارستان کار بکنه، خودتون لطف کنین یه سه ماهی تو خونه باشین، ظرف بشورین، جارو کنین، لباس بشورین، ظرف بشورین، جارو کنین. بعد سه ماه اگر عصبی نشدی، مگه خانم روح نداره، احساس نداره؟ چه داستانیه بعضی ها اینقدر به زور میخوام بگن ما مردا کار کنیم؟ و اما اگه خانم کار کرد، همه حق و حقوقش بر اساس دین اسلام مال خودش، یک ریالش به مرد تعلق نداره. مرد وظیفهشه که کار بکنه، هزینه زندگی رو بده، و خانم اگه کار کرد 100% پول مال خودشه، هیچ ارتباطی هم به مرد نداره. اینا چیزیست که دین اسلام میگه. حالا اگر کسی اینجا با دین اسلام مخالفه، من اصلا بحثی باش ندارم. دوستان ما داشتیم، اینو من یه بار به این دوستمون گفتم ها، ولی دوباره میخواد جوابی رو من بهش بدم که خودش دوست داره، من جوابی رو میدم که دینم میگه. دوستان ما داشتیم کفیت ها رو میگفتیم، رسیدیم به کفیت شخصیتی. در کفیت شخصیتی اولین مورد رو گفتیم چی بود؟ درونگرا و برونگرا. امشب میرسیم به دومین مورد کفیت شخصیتی، مکان کنترل درونی و مکان کنترل بیرونی. دوستم دو تا داوطلب میخوام ببینم کدام دوست داوطلب میشه. یک، کسی که تو زندگیش خیلی شکست خورده، خیلی اشتباه کرده، ولی مدام در این شکست و اشتباه دیگران رو مقصر میدونه. آره اونجا شکست خوردم مادرم، اونجا شکست خوردم پدرم، اونجا شکست خوردم همسایه‌مون، اونجا شکست خوردم همکارمون، اونجا اشتباه کردم دوستم گولم زد. کسی که خیلی شکست و اشتباه، خیلی نه یه دونه ها، داشته و مدام دیگران رو مقصر میدونه، یا حداقل در اغلب موارد دیگران رو مقصر میدونه. کسی که خیلی شکست و اشتباه داشته ولی در بیشتر موارد میگه تقصیر خودم بوده، من اشتباه عمل کردم، من اشتباه نگاه کردم، من اشتباه فکر کردم، داوطلب. کدومشی شما؟ اینی که اشتباه و شکست زیاد داشتی و خودتو مقصر میدونی، بیا روی سن. یه نفرم که دیگران رو، شما خانومم بیاین روی سن. آره آره. دو تا میکروفون به ما بدین. نقاشا، امروز ما هم یه نقاشی داریم اتفاقا، ماشاءالله، ممنون از میکروفون. فقط میگن مثل ساندویجی که میخواین گاز بزنین نزدیکه. با حالا اسپانیا حرفای قشنگی میزنه. جلال خالق سم اینجا بیستیم. من خانمی که دیدم روسریشون بنفش بود، گفتم بیاین. وایسیم شما بیاین روسری بنفش. نخه یه آقای دیگه هم میاریم روسن، خیال کردیم. یه آقایی که اشتباه و شکست زیاد داشته دیگران رو، شما کدومشین؟ خودتون رو مقصر میدین یا دیگران رو؟ خودت. خانمم خودشونو مقصر میدونستن. خیلی خوب. یه آقای دیگه هم داوطلبشن که تو اشتباهای زندگیشون بیشتر دیگرانو مقصر میدونن. متشکرم از همکاریتون واقعا. میگن آقایون اشتباه نمیکنن. بزرگترین اشتباهت همینه که فکر میکنی اشتباه نمیکنه. خب سلام. یه آقای دیگه اشتباه زیاد کرده باشه. باش 2-1 خیال کردین. شما میکروفون داری، شما توضیح بده یه دونه از اشتباهایی رو که کردی، حالا تعارف میکنم. نه خیلی، هر دوتون باشین، هر دوتون باشین. جهت دست من در راستایی بود که به دو نفر، شما یکی از اون اشتباه ها رو توضیح بده، بگو کی بود، چجوری بود و چرا دیگری رو مقصر میدونی. اون دیگری یکی بوده، قشنگ توضیح بده. خودتو چه اشتباهی بود و چرا خودتو مقصر میدونی؟ توضیح بده. میکروفون بالا 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 بالا.
من علاقه زیادی داشتم که توی سوای رصدی که میرم اطلاعات زیادی از دوستان بگیرم. دوستایی که داشتم فوق‌العاده اطلاعاتش بالا بود، اما خب چیزه، گفتم توی این یه مورد بذارم دیگه، کتاب نخوام زیاد بخونم، چون کتاباشو زیاد ازشون چیزی متوجه نمی‌شدم، گفتم که بهتره که از اطلاعات بقیه استفاده بکنم. به اون نتیجه هم نرسیدم، چون دوستان خودشون خیلی سرشون شلوغ بود. منم گفتم که خب تقصیر خودمه، وابسته شدم بی خود به همه، و اگه خودم پشت کار داشتم، اون دوستام هم همینطور بودن، خودشون
پشت کار به نتیجه میرسیدن.
آره درست.
سوال، آیا به خاطر اشتباهایی که تو زندگی داشتی به دیگران لطمه زدی؟ مثلا من یه اشتباه کردم، مادرم خیلی ناراحت شد. یه اشتباه کردم، رفیقم عصبانی شد. به دیگران لطمه زدی؟
لطمه زدنم بیشتر فقط فکر می‌کنم به مادرم باشه، اونم به خاطر اینکه از بس خودمو میخورم و اعصاب خودمو داغون میکنم، تا اینکه خودمو مقصر میدونم، اعصاب مادرم ناراحت.
خودتو میخوری؟ الان که کامل من قطعه خورده شده نمیبینم. خب آیا به خاطر لطمه ای که به مادرت زدی ازش عذرخواهی کردی؟ مثلا یه دفعه بگی ببین مادر، میدونم تو خیلی واسه من حرص میخوری، ببخشین، یا دلت خواسته عذرخواهی کنی ولی شرایطش پیش نیامده باشه؟
عذرخواهی خیلی کردم، بعضی وقتا دیگه خجالت میکشم از خودم.
بسیار شهد دیگه عذرخواهی
دیگه عذرخواهی یعنی کم عمل کن دیگه، چرا عذرخواهی.
بسیار عالی، ممنون. شما میتونین بشینین، متشکر. شما بفرمایید، اینم مال شما. خاموش شد؟ نه، روشن. فقط نزدیک بگیرین. یکی از اشتباه ها، شکست هایی که داشتین رو بگین و بگین چرا دیگری رو مقصر میدونین توش. رو به دوستان، آن خودتون رو مقصر بگین. چرا خود شما خودتون رو مقصر؟ نه، شما خودتون رو مقصر میدونین یا دیگران رو؟ پس هر ستای اینا خودشون رو مقصر میدونن. من اشتباه انتخاب کردم. خیلی خوب. یه نفر دیگه بیاد روی سن که در اشتباهات، شکستات دیگران رو خیلی مقصر میدونن. بعضی ها اینجوری میکنن. بیاین روی سن. خب شما بگین اشتباه چی بوده و چرا خودتون رو مقصر میدونید. یه دونه از اون اشتباه رو بگید.
یکی از اشتباهات من قبول نشدن تو کنکور سراسری بود. بعد اولش فکر می‌کردم بقیه مقصرن، ولی بعد که فکر کردم دیدم نه، خود من بیشترین تقصیر رو دارم.
چرا مقصر بودین در قبول نشدنتون؟
اینکه من همیشه محیط رو میدیدم، میگم محیط سر و صدا هست، محیط اینجوریه، بقیه این کار رو میکنم، ولی نه، اگر میخواستم درس بخونم میشه.
آیا با اشتباهتون فکر میکنین به اطرافیانتون سلام آزاری رسیده باشه؟
نه، آزار نرسیده.
هیچ کس اذیت نشده به خاطر خطاهای شما، اشتباه شما؟ تا فکر میکنین یکی از مجریای برنامه ممنون میشم آقای طاهری عزیز که یکی به اینا تذکر بده یک کمی صدا رو بیاریم پایین. این آهنگه خیلی با صدای من قاطیه، من خودم الان دارم میرم توی هوای دیگه یه دفعه قد میبینین خراب میشه دیگه اوضاع. خب آیا کسی اذیت شده به خاطر اشتباه شما؟
به خاطر این اشتباه نه.
نه کلن اشتباه ها.
بله خب اگر من مقصر بدونم بقیه رو یا خودم رو، ولی بازم مقصر.
عذرخواهی کردین به خاطرش؟ مثلا مامان ببین، من برای کنکور درست درس نخوندم، قبول نشدم، میدونم اذیتت کردم، ببخشید.
نه عذرخواهی نکردم.
دلتون خواسته عذرخواهی کنه؟
اصلا فکرشو نکرد.
اصلا فکرشم نکرد. بسیار عالی، شما میتونین بشینین. ممنون. نفر بعد.
من آقای فرهنگ
رو به دوستان.
من با اینکه 23 سالمه، قشنگ الان 2 ساله که اعتماد به نفسم به دست آوردم. توی این 20
میکروفون یکم جلوتر.
توی این 22 سالی که 21 سالی که داشتم فکر میکردم همه دنیا با من بدن و من خودم رو کم میدیدم، و از لحاظ درس خوندنم چه از لحاظ ازدواج کردم، و فکر کردم همه دنیا با من بدن. بعد از هیچ لحاظی نتونستم هم درسامو ادامه بدم و فکر کردم خودم نمیتونم فکر کنم، نمیتونم درس بخونم. ولی وقتی که اعتماد به نفسامو آوردم، خدا شکر هم درسم عالی شد و هم تونستم زندگی ها دوباره به دستم بگیرم.
پس کی مقصر بود که شما یه قسمتی از زندگیتون از کف رفت؟
اول کار فکر کردم پدر و مادرم هم. چون
ولی بعد؟
بعد فکر کردم نه، خودم.
دیدیم خودم هم.
درسته. چون فکر کردم پدر و مادرم هم که دارن دیگرون رو بالا میگیرن و منو نمیبینن، با اینکه یه دونه دخترم هستم، ولی بعد نه، دیدم که من خودم رو کم.
قبول داریم پدر و مادرتون رو خیلی اذیت کردید؟
بله حسابی.
بهشون گفتین؟
حسابی
گفتم.
گفتم معذرت میخوام.
بس گفتم که معذرت میخوام. اینایی که میپرسم سوالا و جوابا رو باش کار دارم، ما به حافظه بسپرید. ممنونم. نفر بعد. متشکر. یک دونه از اون اشتباه ها رو بگیم. کی مقصر بود؟ چرا؟
من سال 78 ازدواج کردم آقای فرهنگ، و ازدواج من روی حساب دوستی پدرم با فامیل شوهرم بود، و اینا هیچ گونه تحقیقی برای من انجام ندادن روی حساب اون آشنایی با فامیلشون. و بعد من توی ته زندگی متوجه شدم که شوهرم یه آدم معتاد و بی خودی بوده، که قبل از ازدواجم 8 سال قبل از ازدواجم بوده، و الانم خب با یه بچه برگشتم خونه پدرم، و الان مشکلاتی که هست بعد از طلاق خانم‌ها درگیرشن، وقتی پیش میاد من به پدرم میگم من که نمیخواستم، شما در حق من کوتاهی کردین، شما اون وظیفه ای که باید در حق من که دخترتون بودم انجام بدین و انجام ندادین، در صورتی که ایشون چیزی به من نمیگه و من توی رفتارش سکوت میکنه، ولی میفهمم که ایشون خودشم متوجه شده، ولی من نمیتونم ایشونو ببخشم.
حالا من فکر میکنم توی شکستایی که توی زندگی داشتین، نه فقط این یه دونه، توی شکستایی که تو زندگی داشتین شانس هم خب یکم داخله، یعنی شاید اگه شانس میابردید یه جوری دیگه میشون. قبول داریم بعد شانسی آوردین مثلا برای ازدواج یا موارد شکستای دیگه تو؟
من شکستی ها تو زندگیم نداشتم، ولی این بزرگترین شکست من بود که شکستای بعدی هم برای من دنبال.
و در این شکست و شکست های بعدی احیانا بعد شانسی هم آوردین، خب به هر حال یه عده‌ام هستن پدرشون میگه با این ازدواج کن ولی نمیکنن.
خب بله پدرم میگه، میگه پس این همه آمار طلاق بالا از اونا پدرشون چیکار کردن؟
پس بدشانسی هم آوردین فقط بابای نبود.
چون که بعضی وقتا که درگیر میشن تنها راه دفاعی که از خودم پیدا میکنم همینا میتونم بهشون بگم.
تنها چیزی که میتونم بگم همینا. خب پس بدشانسی آوردم. بسیار عالی، متشکرم. کسی که غلام قجاوند بره دم در کسی که مکان کنترل درونی داره، علت ناکامی ها، شکست ها، نرسیدن به خواسته ها، عدم موفقیت ها رو بیشتر در درون خودش، اعمالش، رفتارش، نوع نگاهش، نوع تحلیلش بررسی میکنه. میگه من احیانا درست عمل نکردم که اینجوری شد. کسی که مکان کنترل درونی داره میپذیره که اشتباه کرده، اعتراف به خطا و اشتباه میکنه و حاضر به خاطر خطاش از دیگران عذر خواهی بکنه. نفراتی که اومدن روی سن من سوال میکردم، عذر خواهی کردی؟ حاضر بودی عذر خواهی کنی؟ و پاسخهایی که میشنیدیم. کسی که مکان کنترل درونی داره واقعا میپذیره که من اشتباه کردم و میخواد که عذرخواهی بکنه و اگه شرایط ایجاب کنه واقعا عذرخواهی هم میکنه، اشتباه نکنه. کسی که مکان کنترل درونی داره کسی نیست که در هر اتفاقی خودش رو محکوم میکنه. این آدم بیماره، هر چی میشه تقصیر من بود. من منظورم اینه که واقعا اگر مقصر باشد تقصیر رو به گردن میگیره. زندگی در کنار کسانی که مکان کنترل درونی دارن خیلی شیرینه. آدم کیف میکنه با این آدم ها. چون میپذیره اشتباه کردم. من اگه به اون دوست تکیه نکرده بودم، من اگه این کارو نکرده بودم، من اگر فکر نمیکردم زمین و زمان جلو من صف کشیدن، من زندگی به گونه دیگر بود. اشتباهم رو میپذیرم، اعتراف میکنم و عذر میخوام. زندگی کنار این آدم خیلی قشنگه. تو زندگی مشترک هر وقت اشتباه میکنه میگه من اشتباه کردم، نمیخواد اون یکی رو محکوم کنه. و اما کسانی که مکان کنترل بیرونی دارند، دیگران رو توی زندگیشون مقصر میدونن، وقایع رو، اتفاقات رو، حوادث رو، شانس رو وقتی ازش بپرسی خب یکم من بد شانس بودی، میگه آره میدونی من خودم هم واقعا یه وقتایی فکر میکنم شانس کدومه؟ شانس اصلا وجود نداره. انسانهای موفق انتخاب میکنن برنده باشن، انسانهای ناموفق انتخاب میکنن بازنده باشن. دین، روانشناسی، فیزیک، متافیزیک، هیچ کدام اینها چیزی به نام شانس رو قبول. شانس یعنی چی؟ ولی کسی که مکان کنترل بیرونی داره میگه آره من فکر میکنم واقعا شانسم. کسی که مکان کنترل بیرونی داره نه تنها مسئولیتی رو در اتفاقات نمیپذیرد، بلکه مدام دنبال پیدا کردن مقصر و تعیین درصد تقصیره. خب کی مقصر بود بالاخره تو این شرایط؟ پدرم. فکر میکنی چند درصد مقصر بود؟ 90%. مدام دنبال مقصر و تعیین درصد تقصیره. بهش میگیم دوست من چرا این ترم نمره تو دانشگاه خوب نشد؟ چی میگی نمره؟ آقا پارتی بازی، هر کی با استاد کانال بزنه نمره میدن، اصلا سوال میفروشن. کدوم دانشگاه سوال میفروشه؟ بگید ما بریم بخریم. نمیگه من درس نخوندم، میگه با استاد کانال میزنن. میگن به یکی گفتن چرا معتاد شدی؟ گفت امان از رفیقه ناباب. آقا جامعه خراب، مواد ارزون. خب البته زغال خوبم بی تأثیر نیست. همه ی عالم مقصرم که من معتاد شدم غیر از خودم. زندگی در کنار کسی که مکان کنترل بیرونی دارد بسیار تلخ. اون خانمی که گفتن من تا یکی دو سال پیش فکر میکردم دنیا جلوم صف کشیده، پدر مادر مقصر میدونستم دیگران رو، مطمئنن زندگی در کنارشون اون موقع خیلی سخت بوده. اگه کسانی که با ایشون زندگی میکردن، همسر، پدر، مادر، ازشون میپرسیدید میدیدید دلشون خونه، چون همش میخواد محکوم کنه. ولی در این یکی دو سالی که نظرشون عوض شده، میگن خودم مقصر بودم، مطمئنن دوروبریاشون میگن انقدر کیف میکنیم با این زندگی میکنیم. اینا قابل تغییره. کسی که مکان کنترل بیرونی داره میتونه اینو عوض کنه، اگه نگاهشو عوض کنه. ازدواج با کسی که مکان کنترل بیرونی دارد رو به هیچ وجه توصیه نمی کنیم. آقای فرهنگ، از کجا بفهمیم مکان کنترل بیرونی داره؟ یه قسمتیشو که الان دیدین ما فهمیدیم، قسمت مهمترش روش های شناخت و انشالله قراره بعد از جلسه خواستگاری بگیم. و اما سومین نکته درباره کفیت شخصیتی، شخصیتی است به نام شخصیت قربانی. شخصیت قربانی فکر میکنه همه راه‌ها به روی او بسته شده، فکر میکنه هیچ امیدی برای نجات نداره، فکر میکنه زندگی تمام شد، تمام دنیا جلوی من صف کشیدن برای اینکه منو زمین بزنن، هیچ کس نمیخواد من خوشبخشم. کسی که شخصیت و قربانی داره فکر میکنه همه آدم ها عامل بدبختیشن. تو حرفاش نفرت از انسانها به وضوح دیده میشه. اینا بمیرن، اونا مردشورشونو ببرن، اونا که خاک برسرش، اونا که آدم نیستن. کسی که شخصیت قربانیه دوست داره از کسانی که بدگویی میکنه شما همین بدگویی رو ادامه بدین. آره خواهرم بدبختم کرد، شما بگین مردشورشو ببرن. دوست داره وقتی از کسی بد میگه شما هم اضافه بکنید این بدگویی رو. کسی که مکان کند، کسی که قربانیه از رنج کشیدن لذت میبره، اصلا انگار خوشش میاد یه جوری آزار ببینه. وقتی بهش پیشنهاد میدیم من میتونم کمکت کنم، ببین دوست من مشاورم، شغلم اینه، من درس خوندم برای این کار، بیا با هم صحبت کنیم، من شاید بتونم راه کار بهت نشون بدم، قشنگ میاد میگه باشه باشه، از سیر تا پیاز زندگیشو میگه. بعد وقتی راه کار بهش ارائه میدی میگه نه آقای فرهنگ، میدونی اینا دیگه برای من فایده نداره. کسی که شخصیت قربانیه حاضر به شنیدن توصیه های شما هست، ولی آخرش میگه به هیچ دردی نمیخورد، خیلی دوست داره براش تأسف بخورید. آره واقعا بدبخت شدی، میفهمم، بیچاره شدی، آخه کشتنت نه تیکه تیکه، خیلی دوست داره براش تأسف بخوریم. و کسی که شخصیت قربانیست واقعا به دنبال برداشتن هیچ گامی نیست، چون فکر میکنه همه چیز تمام شده است. ازدواج با کسی که شخصیت قربانی دارد به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. تو همون اولین مراحل میبینین، تو صحبتهای دو نفرتون میبینین مدام از زمین و زمان گلایه میکنه، مدام به همه بد و بیراه میگه، به هیچ وجه بدبخت میشین اگه با این ازدواج کنی. بسیار دو تا داوطلب میخوام. یه داوطلب این فضا رو، باغ نور رو برای دوره ازدواج فضای خوبی بدونه. خوب دقت کنید، گفتم این فضا رو، نیاد این بالا بیسته بله آقای فرهنگ خوب درس میدن یا آقای فرهنگ بد درس میدن، این فضا رو، باغ نور، این نرده ها، این صندلی ها، این مدلی که نشستیم، یه نفر اینجا رو فضای خوبی بدونه برای دوره و بگه چرا. آقای فرهنگ جاش زیاده، مثلا چه میدونم هوا خنکه، هر چیزی. یه نفرم میخوام فیلم بازی کنه، اون اولیه فیلم بازی نمیکنه، واقعا باید بتونه از این محیط دفاع کنه، یه جای خوبی از شهرستان اصفهان واقع شده، دسترسی بهش خوبه. نفر دوم میخوام فیلم بازی کنه، حسابی از اینجا ایراد بگیره، حتی اگر خودش به این ایرادا اعتقاد نداره. داوطلب اول یه نفر که اینجا رو خوب بدونه، شما خوب میدونین، اما میخواین دومیه باشین، بیاین فیلم بازی کنین. یه نفرم که اینجا رو خوب بدونه برای دوره. بسیار بسیار از همکاریتون ممنون. شما بیاین بله خانم، بله بله، هر دو این ور بیست. شما کدومشین؟ فیلمیه. شما هم که سلام، نفر دوم. شما فیلم بازی کنین، بمباران کنین، رو به جمعیت، با من کاری نداشته باش.
این سرنویت من خیلی افتضاح،
رو به جمعیت
داره، کمرم داغون شد، بعد دکورش اصلا
بیریخته،
چشمو میزنه، سرم درد گرفت، محیطش اصلا خوب نیست، صندلیاش مثل گروه سرود میمونه. بعد شما که یه دفعه داد میزنی من تو چرتم،
گفتم فرهنگ نه، سالن.
خب شما جزء
من میدونم خیلی باحالم، نمیخواد بگین. خب
شما من فضایی، فضا بی
منم جزء فضا. خب پس اینجوری باید میشم دیگه، مجسمم مگه من؟ بگین.
بعد دیگه اصلا جاشم تو پارک، این صدا به دعا که از بیرون میاد، اصلا جنگ شادی بچه هاتون خواست زدیم دیگه.
خب
دیگه امکانات نیست دیگه، همه چیز کلن دست به دست هم داده که
شدین دو نفر. چی کار کردی با این صدا؟ خب
بازم بگم؟
بگین. بمباران. صندلیاش سفته، این میشینی آدم انگار رو تخت و سنگ نشسته.
من کمرم تا جلسه آخر دیگه قطع نخواه،
من حتما قطع نخواه میشم.
خب فیلتر میرم از جلسه
دیگه.
بعد
آبش گرمه،
خوب نقطه اشاره کردی شما، آبش هم که اصلا کیفیتش خوب نیست، گرمه.
کدوم آب سرد کن به 2000 تا آدم جواب میده؟
دو جور بیسکویت بیشتر نداره، ما
دو جور بیسکویت بیشتر نداره، ما سه جور میخواستیم. این دیگه از اون حرفا بود. خب خوبه. شما دفاع کنه. جمعیت، رو به جمعیت.
خب ببین الان اینجا باز، هوا خوبه، میتونی به هر حال اگر
میکروفون نزدیک جواب ایشونو ندینا، یکی یکی ایشون گفته حرف خودتونو بزنه.
خب من اینجا رو واقعا دوست دارم به خاطر اینکه بازه و خب
میکروفون بالا،
هوا میره و میاد
بالا،
این آسمون بالا سرمونه، درخت چنارو که میبینم کیف میکنم دیگه. دوست دارم که خیلی بزرگه و جمعیت زیادی میاد. بعد به هر حال همونطور که شما هم گفتین جاش هم مناسبه، خیلی راحت میشه رفت آمد کرد برای ما که خیلی خوبه. و دوست دارم دیگه اینجا رو
بذارم یه عکس باحال بگیرم. متشکر از هر دوتون، بشینین. ممنون، متشکر. بسیار خوب. چند مورد گفتین درباره کفیت شخصیتی؟ ستا رو بگین. درونگرا، برونگرا، مکان کنترل درونی بیرونی و قربانی. چهارمین مورد در ارتباط با تطابق شخصیتی، تناسب شخصیتی، توافق و عدم توافق. کسانی که توافق دارن کسانی هستن که سعی میکنن با شرایط، با محیط، با اوضاع احوال خودشونو سازگار بکنند، کنار بیان، صاحب عقیده هستند، برای باور خودشون ارزش قائل هستند، ولی به نظرات دیگران هم احترام میذارن، هیچ وقت دنیا رو به شکل من نمیبینن. کسی که عنصر توافق در او هست اینجوری نمیگه که من از اینجا خوشم نمیاد، من وقتی شما داد میزنی میپرم بالا. من کسی که عنصر توافق داره سعی میکنه به جای من چیزی به نام ما رو ببینه، فکر میکنم دوستان جمع رو میبینه. زندگی در کنار کسی که توافق داره خیلی شیرینه، انقدر لذت بخش، انقدر لذت بخش. و اما کسی که توافق ندارد، چرا من گفتم دومین دوست؟ یکی رو میخوام که فیلم بازی کنه. ما که نمیخوام اینجا عیب رو کسی بذاریم، ما میگیم کسی که توافق ندارد باهاش ازدواج نکنی، بعد همه چپ چپ نگاه میکن او یادمون باشه با این ازدواج نکنه. بنابراین خواستیم نفر دوم چی کار کنه؟ فیلم بازی کنه، یعنی شخصیتش این نیست. لطف کرد به ما، بازی کرد. کسی که عدم توافق داره همش میخواد ناسازگاری کنه، قور بزنه. چیه دیسک کمر گرفتی؟ هواش هم که آلوده است، صدا سازم میاد، صندلیش هم سفته، همش بنای ناسازگاری دارد. یه چیزی میگی مخالفت میکنه. آره مثلا فرهنگم باحال، آنه کجاش باحاله؟ همش فیلمه.